درس اصول استاد سبزنده‌دار تاریخ 22/2/1394
تابع دلیلی بود. قول دوم انقلاب است بلا تفصیل، میگه باید معیار رو بعد ملاحظه اون دلیل سوم یا چهارم قرار بدیم. این رو هم مکتب محقق نائینی مشهور اخیراً به مکتب محقق نائینی نسبت داده شده، آقای نائینی و تلامذه ایشون مثل محقق خودی. ولی عرض کردم دیروز که اصل این مطلب از فاضل نراقی مولا احمد قدس سره در مناهج الاحکام شد. و قول سوم تفصیل است و خود مفصلین هم علی آراء. این سه قول اساسی در مسئله کلام در حول این اقوال و مطالبی که اینجا افاده شده و اینها خیلی وسیعه، ولی این فرصتی که ما داریم که چند روز بیشتر نیست برای این بحث وسیع، بله تو شاید آخر وردی بهش مثلا فرضاست که باید اختصار کنیم به اهم ادله‌ای که در مقام وجود داره و دیگه بقیهش رو احاله کنیم انشاءالله به مطالعات آوالی. بله؟ تمرینه؟ برای اینکه کلمات رو مختصر کنیم؟ خب این مختصر کردن باعث میشه که بسیار من بارها استخاره کردم برای اختصار خوب نیمد. برای خاطر این است که در اونجا خیلی زوایا و قفایا مخفی میمونه، ولی منم بله میشه یه چیز مختصری گفت.
درس مختصر زیاد هست.
بله
درس مختصر زیاد هست.
بله یه متول خونده نمیشه من مختصر معانی خونده. خدمت شما عرض شود که برای قول به انقلاب که قول دوم هست، قول اول اگر ما ادله قول ثانی رو ابطال کردیم همون و اشکالاتی که به قول ثانی میشه به ادله قول ثانی میشه در حقیقت مثبتات همون قول اول. بنابراین مهم استدلالات و بیاناتی است که برای اثبات قول ثانی که انقلاب باشه بیان شد. و البته این بیاناتی که عرض می‌کنیم معمولاً ادبیاتی که به کار برده شده در این استدلالات همون ادبیاتی است که با انقلاب نسبت که فقط نظر دارن به اینکه نسبت اون نسب اربع عوض میشه یا نه، تعبیرات اصطلاحات و حرفا بیشتر بر اساس اون مسلک هست. اما اگر شما اعم قرار دادید قهرن باید تعبیراتتون اوسع بشه. حالا ما حفاظاً به کلمات قوم فرض میکنیم بحث رو در همون دایره محدودتر، حکم در غیر اون هم از همونی که اونجا گفته میشه روشن میشه. حالا در بیان این استدلالات هم تقید نداریم به این که این اونچه که گفته شده است حرفیاً نقل بکنیم، بلکه اونچه که حالا برداشت میشه با توضیحات و اضافاتی که ممکنه داشته باشه عرض میکنیم. مجموعاً سه بیان یا چهار بیان برای اثبات انقلاب وجود داره، سه چهار بیان مهم. بلا شیخ اعظم بیانی دارن، آقای آخون بیانی دارن، کسانی دیگه بیاناتی دارن، اونا رو دیگه حالا ما حذف میکنم. بیان اول بیانی است که دارای چند مقدمه است. مقدمه اولا اینه که همیشه تعارض بین حجج نه اونایی که حجت نیستن، مثلا دو تا خبر ضعیف که حجت نیستن تعارض معنا نداره، یا یک ضعیف و یک معتبر تعارض بین اونا معنا نداره. تعارض همیشه بین حجج معتبره هست. البته آیا حجت فعلیه یا حجت شأنیه؟ قهرن مقصود حجیت شأنیه است، یعنی لولا تعارض تمام شرایط اعتبار در هر کدوم اینا وجود داره. حالا میخوام ببینیم با توجه به تعارضشون آیا این حجیت شأنیه و این صلاحیت برای اعتبار به فعلیت میرسه یا اینکه نه. این مقدمه اول که مقدمه واضحی است و مورد قبول همگانه. مقدمه ثانی این است که حجیت هر دلیلی متوقف است بر این که اون شرایط حجیت در اون دلیل فراهم باشه، متوفر باشه، و الا اگه شرایط نباشه معلوم نداره که حجیت فعلی پیدا بکنه. این مقدمه ثانی هم مقدمه واضحی است که باید همه شرایط، همه خصوصیات وجود داشته باشه. مقدمه ثالث این است که وقتی یه عامی مثلا ما داریم، این عام وقتی در اون مدلول عمومش حجته که قرینه برخلاف نباشه، مخصص نداشته باشه، حتی مخصص منفصل هم نداشته باشه. چرا؟ به خاطر ذوق مطالبی که قبلا گفتیم که اگه مخصص منفصل باشه او رو از حجیه می اندازه. حالا به هر مبنایی که شما اونجا اتخاذ کردید، بله؟ اون کبراست دیگه. مقدمه دوم اینه که باید شرایط باشه تا حجیت، اگه شرایط نباشه حجیت نداره. مقدمه سوم میگوید که یکی از اون شرایط همین برای حجیت اون دلیل اینه که اون امر خارجیه نباشه. اون امر خارجیه که میگیم لحاظ بشه یا لحاظ نشه، این دخالت داره در حجیت. اون اگه نباشه این حجت، او باشه این حجت نیست. حالا مثلا در اون مثالی که دیروز میزدیم، اگه یک روایتی وارد شده اکرم کل عالم یا اکرم العالم، یه روایتی هم وارد شده باشه که لا تکرم العالم یا لا یجب اکرام العالم، بعد یه دلیل سومی داریم که الان شما میبینید بین این دو دلیل تباین کلیست، و اگر تمام عدل تمام شرایط حجت در این و در او باشه، این دوتا با هم چی دارن؟ تعارض دارن. اکرم کل عالم واجب اکرام هر عالمی، اون میگه لا یجب اکرام العالم. خب این دوتا شاخ به شاخ هن به طور کلی. حالا یه دلیلی آمد گفت که اکرم العلماء العدول، این اکرم العلماء العدول نسبت به اکرم کل عالم قرینه برخلاف نیست، مخصص نیست، بلکه مؤید اوست، مؤکد اوست. اما نسبت به لا یجب و اکرام العالم یا لا یجب اکرام کل عالم نسبت به او چیه؟ نسبت به او مخصص، به حیث که اگر اون اولیه نبود، فقط تو روایات همین دو دست دلیل بود که لا یجب و اکرام العالم، یه روایت هم بود که یجب و اکرام العلماء العدول، اکرام العلماء العدول، العلماء العدول، این بود. و ما اینجا چکار میکردیم اگه فقط همین دوتا رو داشتیم؟ خب میگویدیم میگیم این اخص مطلق از اون، او به این تخصیص میخوره، و بعد که تخصیص خود داره مفادش روشن میشه. پس بنابراین این حجیت برای اون حدیث دوم، اون لایجه و اکرام و اکرام العلماء، این وقتی برای این حجیت شأنیه هم درست می شود و میتونیم بگیم این حجته که با اون امر خارجی یعنی با اون تخصیص هم محاسبش بکنیم، بعد که اون تخصیصش رو زد حالا این در مازاده بر اون میشه حجت، در مازاده بر اون میشه حجت. و ما اینجا نمیتونیم بگیم الان این لا یجب و اکرام و کل عالم یا لا یجب و اکرام العلماء این فی کل مدلولش حجت است، حتی حجت شأنیه هم نمیتونیم بگیم داره. چرا؟ برای خاطر وجود اون دلیل که تمخصص اینه و هر عامی حجیتش در ناحیه مازاده بر تمخصصش. پس این حجیت مال این مورد است. خب وقتی که این توجه کردیم میگیم الان بعد از توجه به این مسئله مقدمه چهارم این میشه که نتیجه اونس مقدمه قبله، که الان خب حالا محاسبه کنیم یجب و اکرام و کل عالم، این فی کل مدلولش در کل محتواش در کل مضمونش هیچ معارضی نداره، مخصصی نداره، قلد و خلافی نداره، شرایط همه جمعه، پس اون حجیت ذاتیه و شأنیه رو داره. اما اون لا یجب و اکرام و کل عالم یا لا یجب و اکرام العلماء، اون با توجه به اون مخصص و چیزی که با او کار داره نه با اون، حجیتش در چه مقداره؟ در معدل خاصه. یعنی حجیت شأنیش درباره این است که لا یجب و اکرام العلماء غیر العدول، در این حجت. خب وقتی این شد که این در این مقدار حجته، اونم در تمام مدلول حجیت شأنیه داره، اینم در این مقدار حجیت شأنیه. خب وقتی که اینطوری شد طبق مقدمه اولا، آیا این دو تا روایت لا یجب و اکرام کل عالم با لا یجب و اکرام العلماء در تمام مدلول با هم معارضه میکنن؟ در تمام مدلول که نمیتون معارضه بکنن، چون اون دومی در بخش از مدلولش حجته. وقتی در بخش از مدلولش حجت شد، اون مقداری که حجت درش با اون که بسنجیم چه نسبتی داره؟ اخص مطلق. اون گفته یجب و اکرام و کل عالم، این گفته لا یجب اکرام علمای غیر عدول، لا یجب. این یه بخشی از اون رو داره میگه واجب نیست. پس بنابراین الان تعارض ندارن، چون نسبت این با او الان اخص مطلقه، تخصیصش میزنه. بنابراین به قول محقق خوبی، انقلاب تصورش مسابقه با تصدیقش. اگه درست تصور انسان بکنه، انقلاب اسلامی هم همینجوره. اگر اون که انکار میکنه تصور نکرده مسئله رو، اینجا هم اگر کسی تصور بکنه این مسابقه با تصدیقشه، چون این مقدمات کدومش اشکال داره؟ این مقدمات ما رو به اینجا میرسونه که اون روایت، اون کلام دیگر، اون که نمیتونیم خودش هم دور حسابش بکنیم، باید با قرائنش حسابش بکنیم، با هرچی که مربوط به اونه حسابش بکنیم. وقتی با اون چیزایی که مربوط به اونه حسابش میکنیم، یعنی مدلولش زیق میشه، ولو علی رغم این که ظاهرش مدلولش زیق میشه، اون مدلول زیقه که حجته میتونه با مدلول او در بیفته. اون مدلول زیقه این که میخواد با اون در بیفته، میبینیم اخص مطلق، اخص مطلق شد در نمیفته، این قرینه و خلاف اون میشه و اون رو تخصیص میزنه. این یه بیان. بیان دوم، این ما بیانات رو عرض میکنیم تا این حالا بعد ببینیم مناقشه چه میشه کرد. این بیان هم
بله؟
نه گفتیم از باب نمونه و مثال دیگه، شما همینجور بیانات رو میتونید در موارد دیگر هم، اینجا که مثال زدیم این دوتا هم چی بودن؟ تبایل کلی داشتن. حالا اگه اون خصم منوجه هم بودن بعد یکی اومد یکی رو تخصیص زد، اون عموم خصم منوجه منقلب شد نسبتش به چی؟ به عموم خصم مطلق البیان البیان، چون اون یکی رو که نباید مجزای از قرائنش و مایت علم و به حسابش بکنیم که. و همینطور موارد دیگه موارد دیگه. حالا اگه نسبت عوض نمیشه اما از حریت درست میشه، ظاهریت نصوصیت درست میشه، اونم همینجوره. ما که نباید چشممون از چیزایی که اونو داره از هر میکنه بپوشونیم، نباید از چشممون از چیزایی که اونو نص میکنه بپوشونیم، بالاخره اون مال اینه. خب وقتی با اون حسابش میکنیم میشه نص اونجا ظاهر بود، نص برای ظاهر مقدمه و هاکزا. این یه معیار، این یه بیان. نه نه، اما شما بنا خواستید بغل هم بیار. و اما بیان دوم، بیان دوم اینه که محقق خوبی بیان فرموده است، ایشون طبق اون حرفایی که قبلا داشتیم و از ایشون و زرگان دیگه نقل کردیم فرموده است که دوتا مقدمه رو ایشون به کار گرفت. مقدمه اولا اینه که هر کلامی داره سه معلوله، هر کلامی که از شخص متکلم عاقل شاعری صادر میشه سه معلول داره. این معلول تصوری داره که انسان به مجرد سماع اون لفظ به خاطر علمش به وضع و امثال ذلک فورا اون معنی در ذهنش نقش میبنده، که این معلول تصوری ربطی به این که گوینده عاقل شاعر اینا هست نداره، مربوط به اون علاقه میشه که بین این لفظ و معنا است. فرضاً انسان اگر از ضبط صوت هم بشنوه یا همینجور از یک توتی هم بشنوه به ذهنش میاد. دلالت دوم دلالت تصدیقیه هست، تصدیقیه اولا، که از این کلام دلالت میکنه که این آقا میخواد یه چیز رو بفهمونه، اون چیزی که مفاد این کلامه میخواد انتقال بده به ذهن مخاطبش، که اینو بشمیم تصدیقیه اولا. دلالت سومی که داره این است که آنچه که منتقل کرده با این کلام به ذهن مخاطبش همون هم مراد جدیشه. این کلام دلالت میکنه برای اینکه همون هم مراد جدی و واقعیشه. مثلا در باب هزل که شوخی میخواد بکنه، جوک میخواد بگه، اون دلالت اولی هست. دلالت دومی هم هست که بله چیزی میخواد منتقل کنه، ولی اگه منتقل نکنه چیزی که خنده نمیکنن یا به شاشت حال براشون پیدا نمیشه، بلاغره میخواد منتقل کنه، اما مورد جدیش معلومه که نیست، فقط میخواد یه چیزی در ذهن اونا بیاد موجب استعجام بشون بشه، موجب نشاطشون بشه، بخندن، ولی مورد جدیش نیست. اگرچه به یه لحاظ میشه گفت مورد جدی، یعنی یه مورد واقعی نفس الامری که باش بخواد بایست این نیست. هسته دست که ما قبلا اینو کردیم، شیش دلالت گفتیم، ستا نیست شیش دست. اسم اینا هم حالا تصدیقی اولاس تصدیقی ثانی از بین قوم مختلف، خود آقای خویی هم یه اصطلاحات خاصی اینجا داره، ایناش مهم نیست برای ما، اصل این سه مسئله مهمه که ما ستا دلالت. و بعد بفرمایید این دلالت سومی توقف داره بر اینکه نه قرینه برخلاف متصل تو کلام باشه، نه قرینه برخلاف منفصل. این دلالت وقتی درست میشه، این سومی که میتونیم بگیم آره این مراد جدیشه، که نه متصلا قرینه برخلاف باشه نه منفصلا قرینه برخلاف آورده باشه، و الا بعد از اینکه دیدیم این منفصلا قرینه برخلاف آورده دیگه نمیتونیم بگیم مورد جدیش بوده. پس اصلا دلالت سومی توقف داره علا عدن القرین المتصله و المنفصله. این هم به خدمت شما مسئلت که این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه همون مقدمه که با اونجا اول گفتیم، مقدمه ثانیه ایشون اینجا اینه که حجیت مال چیه؟ تعارض مال موارد حججه، غیر حجت ها که با هم تعارض نمی کنن. حالا در اینجا وقتی یکی از این دوتا عاما منفصلن خاص داشت، مخصص داشت، قرینه برخلاف داشت، از شما سوال میکنیم اون عامه که منفصلن قرینه برخلاف داره اون ظهور سومیه رو داره یا نداره؟
نداره.
حالا که اون ظهور سومیه رو نداره، پس در اون مقداری که مدلول اون منفصله هست حجت نیست. وقتی حجت نشد پس معنا نداره که با اون در اون مقدار معارضه کنه، در اون مقداری که حجت معارضه میکنه. اون مقداری که حجته چه مقداری؟ ماعدای اونه. ماعدای اون که شد، خب این و این با اون نسبتش حالا میشه چی؟ جرخص مطلق.
موضوع
چیه؟ تصدیقه دولست، تصدیقه ثانیه است، تصدیقه ثالثه است، تصدیقه ثانیه است.
نایلوی تصدیقه
دولست، ایشون میگه تصدیقه ثانیه است. خب اینم بیان محقق خوبی. اینا گاهی در اختلاف در تسمیه هست، اونم میگه اون که دلالت بر مراد جدی، ایشون هم میگه دلالت بر مراد جدی. خب پس ببینید اینم شد یک دلیل محکمی. میفرماید که الدلالت الثالثه دلالت اللفظ علی کون المعنا مرادن للمتکلم بالارادت الجدیه و هی التي تسمى عندنا بالدلاله التصديقيه و قسم آخر من الدلاله التصديقيه عند القوم. ما بهش میگیم دلالت تصديقيه، اما این یه قسم دیگری از دلالت تصديقيه است پیش قوم. یعنی اون دومی هم میگن تصديقيه، این رو هم میگن تصديقيه، اون میگن تصديقيه اولا، اینو میگن تصديقيه ثانیه. اما ما که محقق خوبی باشیم به اون دومی نمیگیم تصديقيه، به این سومی هم میگیم تصدیقیه. فلذا دیگه تغییرش هم نمی کنیم به ثانیه، چون اصلا ثانیه نیست، اون قبلی ها تصدیقیه نیستن اصلا. حالا ایناش مهم نیست دیگه، حالا اینا نزاعیست که وحیه موضوع الحجیه به بناء العقلا، همین سومیه موضوع حجیت هست به بناء العقلا. المعبر و انها به اصالت الجد تارتن و اصالت الجه اخرى. چرا؟ خب روشن هم هست، چون وقتی لفظ میشه یه معنا میاد تو ذهن، خب این معنا داره که بگیم حجت. دو اینکه در این استعمال کرده، خب استعمال حجت یعنی چی؟ اونی که مهمه اینه که اونی که اون اراده کرده، فلذا موضوع حجت اون سببه میشه. و الا اینکه این لفظ داری معنا استعمال کرده، خب استعمال کرده میشه. و هذه الدلاله، حالا این دلالت سومیه، متوقفتون مضافن الى عدم نصب قرینت متصله الى عدم قیام قرینت منفصلت على الخلاف ایزن، و قرینه منفصله خلاف نمیشه. فإن القرینت المنفصله و ان لم تكن مانع عن تعلق الارادت الاستعمالیه، قرینه منفصله مانع از اراده استعمالی نیست، بله کل عالم در کل عالم استعمال شده، اما از کل عالم، کل عالم اراده نشده بلجه، بلکه به قرینه اون مخصص منفصل عالم عادل اراده شده. مثلا الا انها کاشفتان ان عدم تعلق الارادت الجدیه الا انها کاشفتان ان عدم تعلق الارادت الجدیه. این مقدمه اولا. و بل جمله بعد از چند خط، و بل جمله هذه الدلاله متوقفتون على عدم نسب القرینه المتصله بل منفصله. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه، ان التعارض بین دلیلین لا يتحقق الا باعتبار کن کل منهما حجه و دلیلا فی نفسه لولا المعارضه. از لا معنا به وقوع تعارض بین ما و حجتون و ما لیس له حجه. حالا و به ذم هذه المقدمه الى الاولى یستنتج صفه القول بانقلاب النسبه. تا بعد از چند خط فتصدیق و انقلاب النسبه لا یحتاج الى ازیت من تصوری.
همین روشن شد دیگه با این دوتا مقدمه. اون مقدمه اولا را ایمان آوردیم بهش، تصدیق کردیم. مقدمه ثانیه میگه حجت به حجت با عارضه میکنه. اون دلالت سومی حجته. وقتی قرینه برخلاف بود اون دلالت سومی حجت نیست، در اون مقداری که اون قرینه برخلاف داره میگه. وقتی اون مقداری که قرینه برخلاف رو داره میگه منها کردیم، جدا کردیم، ما بقیه او نسبتش با اون دلیل عوض میشه، میشه اخص مطلق، پس تخصیص بزنه و نسبت عوض میشه. این هم بیان محقق خویی دام قدس سر رو و دام زل رو اشکانو. بعد از ممات هم زلال علما و بزرگان وجود داره. این هم فرمایش بیان سوم. بیان سوم که ما متوقع بودیم این بیان رو میفرمود ایشون، و اون این است که خب طبق اونچه که ایشون بیان فرمود در مقدمه اولا، اصلا و ابدا ما دلالت نداریم تو موضوع حجت تو بگیم حجت هست یا حجت نیست. اون دلالت سوم وجود نداره، عدم حجیت سالا به انتفاع موضوعه. پس اینجوری بیان میکنیم، میگیم چی؟ میگیم تعارض عبارت است از تنافی، تناف دلیله فی دلاله علی مسلکه، یا تناف دلیل فی المدلول علی مسلکه. در تعارض اولی کفایه اونجا این بحث است که شیخ میگه فی المضمون مدلول ای دلیلین، تعارض عبارت است از تنافی مدلول ای دلیلین. آخون میفرماید که عبارت است از تناف دلیلین فی دلاله و به حسب مقام الاثبات. خب آیا ملاک تعارض اینه که اون مدلولا رو وقتی میریم نگاهشون میکنیم مدلولا اونا تنافی داشته باشن، قابل جمع نباشن، بینشون تضاد باشه، تناقض باشه و امثال داره، یا نه این دلالت این و دلالت این با هم ناسازگاری دارن؟ که البته دلالت ها وقتی ناسازگاری دارن که مدلولاشون ناسازگاری داشته. حالا این یه اثری داره که آقای آخون جدا کرده راهش رو از مرحوم شیخ. اون فرما تناف مدلول ای دلیله، نه ایشون فرما تناف دلاله است. این کشف نخواستن بسابن که حالا نه، این یه اثری داره که در اونجا بیان شده، ولی حالا یا اون یا این. ما اینجا کار داریم، میگیم اون دلیله که یک مخصص منفصلی داره، اون مخصص منفصل گفتیم چه کار میکنه طبق فرمایش مقدمه اولای محقق خویی؟ جلو دلالت رو میگیره. دلالت رو که جلوش گرفت، پس اون دلیله به مقدار مفاد این مخصص نه دلالت داره نه مدلول داره. مدلول جدی نداره، دلالت هم نداره. شما تعارض چه دلالت تناف دلاله معنا کنید، چه تناف مدلول معنا بکنید، موضوع نداره. پس با غض از اون بیرونی اگه میسنجیدیم، خیال میکردیم این دلیل با این دلیل چیه؟ تعارض دارن. الان که اونو ملاحظه میکنیم که حق نداریم ملاحظهش نکنیم، چون با وجود او دلالتی وجود نداره. مگه ما میتونیم جسممونو از واقعیات بپوشونیم؟ اون هستش، وقتی هستش این مدلول، این دلالت اینجا وجود نداره، این مدلول وجود نداره. خب وقتی مدلول نداره چطوری با اون معارضه میکنیم؟ این معارضهش به خاطر در این بخش معارضه نمی‌کنه. اون مقداری که دلالت برش باقی مونده، مدلول برش باقی مونده، اون مقدار رو وقتی با اون میسنجیم میریم اخص مطلق، پس معارضه نمی‌کنه.
این هم به خدمت شما هست که بیان دیگری است که متوقع بود که آقای خوری همینو تصمیم بفهمه، چون میگه دلالت نیست دیگه، ایشون دلالت نیست رو پایه قرار داده برای اون حرفی که بگه حجیت پس نداریم، حجتی نداریم. حالا که حجت نداریم، تعارض مال حجت و حجته، این اینجا حجت نیست. ما میگه طبق فرمایش شما اسبق از این سابقه بر این مطلب تمامه، میگه دلالت نیست، پس بنابراین تعارض اصلا نمیتونه. حتی کسی بگه حجیت هم نمیخوایم در تعارض، حجیت هم نمیخوایم در تعارض، باز هم نمیتونه بگه دلالت که میخوایم. تعارض ترافی مدلوله دلیلینه یا دلالت و دلیله، دلالتی وجود ندارد. و اون مقداری که دلالت وجود داره و مدلول وجود داره، اون دلالته و اون مدلوله نسبت به اون چیه؟ اخص مطلق. پس بنابراین با توجه به این امور، این سه بیان که این بیانات یه مقداری نزدیک به هم هست، بیان چهارم اینا رو که گفتیم حالا اشکالاشو نمیگیم برای اینکه اینا جا بیفته، بعد اینا امتیازات اینا با هم روشن بده. بیان چهارم اینه که این که خوب دقت کنیم بیان چهارم هم اینا نکته هایی توشه برای بعدن که اینجا رو کلمات مطالعه میکنید، این ناظر به اون حرف هاییست که توی بعضی کلمات مطالعه که اشکال کردن یا فرمایش کردن. این است که این ظهور در ظهور سان تصدیقی ثانی و اون دلالت ثالثه، این ظهور به نظر الالمجموع درست میشه، ظهور به نظر الالمجموع درست میشه، یعنی مجموعه ما یتکل علیه المتکلم فی افادت مرامه، که عبارت از اصل کلام و قرائن چه متصل چه منفصل. این تصدیقی ثانیه و این ظهور اصلا با توجه به همه اینا ساخته میشه، پیدایش پیدا میکنه. وقتی این طور شد، اینجا گفته میشه که آقا این دلیلی که یه مخصص منفصل داره اصلا ظهورش من اول در چیه؟ ظهورش در اینه که اکرم، چیز واجب نیست اکرام عالم غیر عادل، مثل که از اول اینجوری گفت، ظهورش اصلا در اینه. خب اگه از اول یک کلام اینجوری بود با اون معارضه میکرد، با اون که نمیکرد، با یجب و اکرام و کل عالم معارضه نمیکرد، با اخص مطلق بود ازش. پس بنابراین اصلا ظهور بنابر این مسلک، اون دلالت سوم، این ظهور اصلا علاوه بر اون درست میشه با توجه به مجموع کلام، خصوصا فی من شأنه و دعوه و سیرته الاتکال علی القرائن المنفصله کشاره. این بنابراین اصلا ظهور اینجا وقت اینجوری میشه، اون ظهوری که معارض با اوست و موضوع معارضه است، اون لیسه به متحققه، اون ظهوری که متحقق است لیسه به معارضه، بلکه مخصص و مقید و قرینه برخلافه. پس ما باید این که بگی آقا انقلاب نسبت، تو چه کار با ما خارجیه داری؟ خودشون رو محاسبه کن علاوه این بیانات اربعه تمام نیست، نمیتونیم این کارو بکنیم، چه به بیان اول چه به بیان ثانی چه ثالث چه رابع. و هنو که بیان خامسون که انشاءالله فردا عرض میکنیم که شهید صدر نسبت داده به مکتب محقق نارینی، ببینیم اون چی میفرماید. صلی الله علیه و آله.